داستان نامطبوع ادامه پیدا میکنه و بالاخره روزی میرسه که اون همه چیز رو در دست داره. همکاران حرفه‌ای، متصدیان پخش و خانم گیگاکس رو. بعد هم تناب دام رو محکم میکنه و منتظر میمونه تا گند قضیه بالا بیاد.
بعدم تناب دام رو محکم میکنم
و بعد بدبختی شروع میشه. یعنی ساعتی که آقای گیگاکس همه چیزو میفهمه، هنوز گانگستر پیر میتونه سوار اتومبیلش بشه و به خونه بره. وضع اونو در نظرمون مجسم کنیم. خشم تمام وجودشو گرفته، توی اتومبیل خیس عرق شده، اطراف قلبش احساس درد شدید میکنه، دستاش میلرزه، علامات راهنمایی رو نمیبینه، صدای سوت زدن خشمگین پلیس ها رو نمیشنوه، به زحمت از گاراژ تا در منزل رو طی میکنه و توی کوریدور، شاید موقعی که زنش به استقبالش میاد از پا در میاد و بیهوش نقش بر زمین میشه.
اینا که تقصیر من نیست.
مدت زیادی نمیگذره، دکتر بهش مورفین تزریق میکنه، نفسش قطع میشه برای همیشه. بعد یک خر و خر بی اهمیت، صدای گریه و حقیق خانم ترابس توی خونه بین زن و چهار فرزند خودش گوشی تلفنو بر میداره.
درست همینطور بود.
ترابس به سرعت از خونه بیرون میاد که خودشو برسونه. درونن از خوشحالی روی پای خودش بند نیست. به محض ورود حس میکنه که موفق شده و سه هفته بعد استوک بیکر زیر پاشه. جریان واقع از این قرار بود: من برای متهم تقاضای مجازات میکنم.
مگه چی کار کردم آخه؟
حقیقت مرگ آقای گیگاکس یه قتله تدریجی.
قتل تدریجی؟
رفیق آلفردو از روی یک نقشه خبیثانه عمل کردن. اون با این که میدونست خیانت خانم گیگاکس شوهرشو به طرف مرگ میبره این کارو کرد.
من نمیدونستم اینجوری میشه.
واقعا؟ شما نمیدونستید آقای گیگاکس مریض بودن؟ اونقدر مریض که امکان داشت یک تحریک یا یک هیجان روحی اونو به دنیای مرگ بفرسته؟
من یه حرفو نزدم.
کدوم حرفو نزدی؟
من گفتم آقای گیگاکس اون گنگستر پیر خیلی مریض بود، ولی نگفتم یه هیجان شدید میتونست اونو بکشه.
اما شما که تصمیم داشتی در مجلس انس ما فقط حقیقت رو بگید. رفیق آلفردوی عزیز،
خیلی معلومه که یه هیجان شدید میتونست اونو بکشه، اونم حماقت میکرد که با اون وضع هنوز به کار ادامه میداد. ولی من قبلا نتونستم درست منظور خودم رو برسونم. من میخواستم بگم که کار من با مریضی اون هیچ ارتباطی نداشت.
ارتباطی نداشت؟
نه نداشت.
پس چرا گذاشتید آقای گیگاکس از خطای زن خودش آگاه بشه؟
من به این سوال قبلا جواب دادم، برای اینکه خب من نمیتونم کار مخفیانه بکنم.
خیلی از این موضوع خوشحالم. این واقعا یکی از محاسن بزرگ شخصیت شماست. خب آلفردوی عزیزم، خانم ترابس در این مورد چه نظری داشت؟
منظورتون همسر منه؟
گذاشتید همسرتون از قضیه بویی ببره؟ آخه شما از کارای مخفیانه خوشتون نمیاد؟
آخه من بچه دارم آقای دادستان، من نمیتونستم اجازه بدم زندگی خانوادگیم از هم بپاشه. شما باید منظور منو درست متوجه بشید.
البته ترابس عزیزم، پس لابد خانم گیگاکس بچه نداره. جواب داره، عجیبه، ولی زندگی خانوادگی اون اشکالی نداشت که از هم بپاشه.
ببینید، خیلی خوب، حالا که آقای دادستان میخوان حتما حقیقت مطلب رو بدونن، من جواب میدم. من تصمیم داشتم زندگی خانوادگی اونو از هم بپاشم.
عجب، یعنی از شدت علاقه؟
آقای وکیل مدافع،
اون خودش بعدم صحبت میکنه، فعلا با عصبانیت شیشه عینکش رو پاک میکنه. خب بهتر خودتون به سوال من جواب بدید.
من به هر قیمتیش که شده میخواستم تو شغل خودم پیشرفت کنم، ولی یه جور قصد نداشتم آقای گیگاکس رو بکشم. حقیقت رو میگم، من حتی تو خواب فکر کشتن اونو به مغزم راه نمیدادم، نه اونو هیچ کس دیگر رو.
فکر کشتن آقای گیگاکس نبودید؟ حتی در خواب.
من حقیقت رو میگم، قسم میکنم، با حرف منو باور کنید.
من حرفای شما رو کلمه به کلمه باور میکنم دوست عزیزم آلفردو. فقط میخوام حقیقت چند تا زد و نقیزی که شما گفتید برام روشن بشه. چیز دیگه ای نمیخوام، فقط شما به من جواب بدید قصتون از این که گذاشتید آقای گیگاکس از خیانت شما مطلع بشه چی بوده. اون وقت من دیگه با شما کاری ندارم. علتش حقیقت دوستی شما نبود، علتش دوست داشتن خانم گیگاکس هم نبود. پس به چه علت گذاشتید بفهم؟
گذاشتم برای اینکه میخواستم بهش لطمه بزنم.
این شد یه جواب. حالا یه کمی جلوتر رفتیم، میخواستید چطوری به اون لطمه بزنیم؟
همینطوری، چه میدونم، یه جوری لطمه بزنم دیگه.
توی کسب و کار؟
از نظر کار بله، یعنی هرچند که نه، چون ببینید این ماجرا اصلا به کار ما ارتباطی نداشت.
پس از نظر سلامتی
تقریبا شاید هزینه.
سعی در لطمه زدن به یک مریض سخت در حقیقت سعی در کشتن اونه. فکر نمی کنید اینطور باشه
آقای دادستان؟ همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. شما نباید درباره من همچین فکری بکنید.
ولی امکان پذیر.
آخه من توی ماجرا به عاقبتش فکر نمی کردم.
یعنی شما کاملا بدون نقشه پیش رفتید؟
نه اینجوری هم که نه.
پس با نقشه پیش رفتید.
خدایا چه نقه منو زجر میدین شما؟
من شما را زجر نمیدم، شما خودتون را زجر میدید. من فقط میخوام شما را به طرف حقیقت راهنمایی کنم. برای شما مهم اینه که بدونید آیا کسی را کشتید یا نکشتید. انسان اغلب آدم میکشه بدون این که خودش متوجه بشه. من باید این قضیه را روشن کنم، یا اینکه شما از حقیقت میترسید؟
من ببینید، من از حقیقت گفتم که این دفعه نمیترسم.
خب پس حالا حقیقت چیه؟
من بعضی وقتا فکر میکردم چقدر خوب بود که گردن گیگاکس رو میشکستم، چقدر خوب بود که میکشتمش. ولی خب اینا فکرهاییه که هر کسی گاهی وقتا در مورد یکی دیگه ممکنه بکنه.
جناب متهم، شما نه فقط در این مورد فکر کردید بلکه اقدام
خب بله کردید. بله، ولی اون به علت تسلب شرایط مرد. من که از قبل مطمئن نبودم این مرض بازی یه روز دیگه میاد سراغش.
ولی باید حساب اینو میکردید که وقتی اون از خیانت زنش مطلع میشد ممکن بود ناراحتی قلبیش بیشتر بشه.
این حسابو همیشه مجبور بودم بکنم.
و با وجود این اقدام کردید؟
آخه کاسبی همینه
و قتلم همینه. شما با گیگاکس در افتادید، حتی وقتی که میدونستید ممکنه اونو بکشید.
آره
و گیگاکس مرد، بنابراین شما اونو کشتید.
خب غیر مستقیم بله.
پس در این صورت شما قاتل هستید یا نه؟
حالا میفهمم که قاتل.
متهم اقرار کرد. اینجا یه قتل روانی مطرحه که چنان با مهارت و زیرکی ترتیب داده شده که احتمالاً جز یه خیانت در ازدواج عمل خلاف قانون دیگه‌ای به چشم نمیخوره. عرض کردم احتمالاً. و چون این احتمالم فعلاً دیگه منتفی شده، من به عنوان دادستان این محکمه خصوصی افتخار دارم که گفتار و تجلیل خودمو از این واقعه به پایان برسونم و برای آلفردو ترابس تقاضای صدور حکم اعدام کنم.
عالیه،
من قاتلم.
بازم یه بدشانسی دیگه، بازم متهمی در هم شکسته شد، بازم کسی اقرار کرد و حالا من باید دفاع کنم. بذارید یکم به این ساعت دلانگیز فکر کنیم، عظمت طبیعت رو از پنجره نگاه کنیم. دو ساعت از نیمه شب میگذره تا من از قاضی محترم اجازه دفاع از موکلمو میخوام.
آقای وکیل مدافع، اجازه صحبت دارم.
سپاسگزارم. آقایون، من با خوشبختی تمام مطالب پر از اختراع و اکتشافی و که آقای دادستان بیان داشتن گوش دادم. مسلمه گیگاکس گانگستر پیر مرده. موکل من از کار کردن پیش اون بسیار ناراحت و ناراضی بوده و این نارضایتی حتی به صورت نفرتم تغییر شکل پیدا کرده. اون سعی کرده رئیس خودش رو از کار ساقط کنه. کسی نمیخواد منکر این حقایق بشه. کجاست که از این اتفاقات نیفته؟ ولی جالب توجه اینه که کسی بخواد مرگ یه تاجر رو که مرض قلبی داشته به صورت قتل جلوه بده.
ولی آخه من قاتلم.
برخلاف عقیده متهم، من موکل خودم رو نه تنها بیگناه میدونم، بلکه در اون حتی توانایی گناه کردنم نمیبینم.
ولی آخه من گناهکارم.
درک این که چرا اون خودشو در واقعه‌ای که آقای دادستان با زیرکی تمام به صورت قتل جلوه دادن مقصر میدونه از نظر روانشناسی کاملا ساده است.
یه نکته‌ای وجود داره، این که من جنایت کردم.
کافیه که انسان کمی به وضع حال متهم دقت کنه تا به بیگناهی و بیازاری اون واقف بشه. اون از این که در مجمع ما مورد محبت و احترام و تجلیل قرار گرفت خوشحال شد. دفهم حرارتی که در اثر خوردن نوشیدنی در اون به وجود اومد باعث شد که کم کم این فکر که اون مرتکب یه قتل کامل و واقعی و غیر ناشیانه شده به مزاقش خوش بیاد. برابر این بسیار طبیعیه که الان میل نداره جنایت خودش رو به عنوان یه واقعی عادی و معمولی قبول کنه و به صورت حادثهی ببینه که باعث زندگیش شده. مشرق زمین و تمدن ما که ایمان، مسیحیت و هر چیز دیگه خودش رو به تدریج از دست داده به طوری دوچار در هم ریختگیه که هیچ کس قادر به تشخیص راه صواب از خطا نیست و از هم پاشیدگی، بی‌تربیتی و وحشیگری نتیجه این زندگیه. در این دوران زورگویی و خطاکاری به شکلی جای اخلاق عمومی واقعی و گرفته که ما دیگه حق نداریم تراپس عزیز و به صورتی جانی ببینیم، بلکه باید معتقد باشیم که اون قربانی زمان ماست.
این حرفا دلیل نمیشه که من قاتل نباشم.
تراپس نمونه و نباینده مردم بسیار زیادیه. این که گفتم در اون حتی توانای گناه کردن نمیبینم منظورم این نبود که اون بیگناهه. برعکس، در عقیده من اون توی انواع و اقسام گناهان غوطه بره. اون توی ازدواجش خیانت کرده، دروغگوه، زندگی خودشو با حق بازی میگذرونه. ولی البته طوری هم نیست که زندگی اونو فقط خیانت و دروغ و حق بازی تشکیل داده باشه. اون محاسنی هم داره به طور قطع، و اگه روی هم رفته بخوایم حساب کنیم حتی باید اونو شرافتمندم بدونیم. منتها در اثر خطاها و گناهها و هوسهای کوچیک کمی فاسد شده، همونطور که این امر در مورد تمام مردم طبقه متوسط صدق میکنه. و درست به همین علته که اون قادر به انجام گناههای بزرگ و آشکار و جنایتهای غرورآمیز و عمدی نیست، و بر اساس همین کمبود قدرت که رویا میبینه و تصور میکنه که همچین جنایتی رو انجام داده.
ولی آقای وکیل مدافع، درست عکس این حرفی که شما میزنید صادقه. قبل از این خواب بودم، تصور میکردم بیگناهم، ولی حالا بیدار شدم میدونم که گناهکارم.
چه ماجرای آقای گیگاکس و شیارانه و با موشکافی و بدون این که تحت تأثیر صحنه سازی ها و تحریف حقایق آقای دادستان قرار گرفته باشیم بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که مقصر اصلی مرگ این گنگستر پیر بیشتر از همه خودش بوده. یعنی در حقیقت زندگی نامرتب و خستگی های جسمی خودش باعث شده، چون ما خوب میدونیم که وضع زندگی کسی که همچین شغلی داره چطور ناآرومی، خستگی، سر و صدا، زندگی زناشویی نامنظم و اعصاب خرد شده. و حالا اینو باید ثابت کنیم. من از موکل خودم سوالی دارم. متهم، در اون شبی که آقای گیگاکس مرد وضع هوا چطور بود؟
اون شب هوا خیلی طوفانی بود آقای وکیل مدافع. باد درخت های زیادی از ریشه
کند. آفیه، متشکرم. به این ترتیب مثل این که عوامل خارجی رو که باعث این مرگ شده پیدا کردیم، چون به طوری که تجربه نشون داده در هوای منقلب مرض های قلبی، قش و فشار خون شدت پیدا می کنن.
ای حرفا به این قضیه مربوط نمیشه.
اتفاقا همین حرفاست که به این قضیه مربوط میشه آقای تراپس عزیز. کاملا روشنه که این مرگ فقط از روی تصادف بوده و حالا میخوان اونو به صورت یک قتل برای ما تحریف کنن. میخوان به ما بقبولونن که یه نقشه و حساب موذیانه در کار بوده. میخوان ثابت کنن که تصادف در این واقعه نقشی بازی نمی کرده. البته یه مشت آرزو در کار بوده ولی هیچ وقت به صورت حقیقت در نیومده. بازه که موکل من بی ملاحظه کارایی کرده، ولی باید بدونیم که اون به هر صورت توی دنیای کاسبی و تجارت زندگی میکنه و تابع قوانین همین دنیای تجارت. واضحه که اون بارها آرزوی قتل رئیس خودشو کرده. چه فکرهایی که همه ما تا به حال نکردیم و چه کارهایی که در عالم خیال انجام ندادیم. ولی همونطور که گفتم، فقط در عالم خیال. در این موردم واقعی که از عالم خیال پا بیرون گذاشته باشه اتفاق نیفتاده و ثابت کردنی نیست. این که موکل من گیگاکسو از خیانت زنش مطلع کرده تا اون آزار بده، خدای من، خب علتش واضحه. آخه خود گیگاکس هم بی انصاف بوده، خشن بوده، از دسترنج زیر دستای خودش تو استفاده می کرده. و در ضمن ما نباید تراپس عزیزمونو با این سوال ناراحت کنیم که چرا دیگه به دیدن خانوم گیگاکس نمیره. چون هرچی باشه اینجا پای عشق در میون نبوده. نه آقایون، احمقانه است که بخوایم با این دلایل موکل منو محکوم کنیم. و از اون احمقانه تر اینه که به خودش تلقین کنه که مرتکب یه قتل شده. در غیر این دو صورت علاوه بر پنچری اتومبیل به یه پنچری دیگه، یعنی پنچری روانی هم مبتلا میشه. در اینجا به عرایض خودم خاتمه داده و از پیشگاه محترم دادگاه برای آلفرد و تراپس تقاضای صدور حکم براءت میکنم.
آقایون، من یه توضیحی دارم.
متهم اجازه صحبت داره.
ببینید، من صحبت‌های وحشتناک جناب وکیل مدافع خودم و در نهایت عصبانیت و گفته‌های دادستان رو با کمال حیرت و تعجب گوش کردم. در مورد حرفای وکیل مدافع توضیحی عرض می‌کنم، چون حرفایشون تهمت محض بود، ولی درباره گفته‌های دادستان چند تصحیح کوچیک لازمه که خدمتتون عرض می‌کنم. نه به خاطر اینکه توضیحات من مهمه، نه، بلکه از این نظر که شاید در روشن شدن هرچه بیشتر حقیقت مؤثر واقع بشن. ببینید، توضیح اول اینکه خانم گیگاکس منو در لباس حمام نپذیرفت. نه. دومی که آقای گیگاکس در کوریدور منزل دچار حمله قلبی نشد، بلکه حمله تو انبار یقشو گرفت. به سرعت اونو رسوندن بیمارستان، بعد زیر کپسول اکسیژن از دنیا رفت. ولی همونطور که گفتم، این توضیحات اصلا مهم نیستن. من قاتلم و قبل از اینکه وارد این منزل بشم نمیدونستم قاتلم و نمیخواستم هم بدونم. ولی حالا میدونم. جرأت نداشتم بهش فکر کنم. لابد از گفتن حقیقت ترس داشتم. ولی حالا شهامت گفتن اونو دارم. من گناهکارم. این حقیقت رو با وحشت و تعجب میپذیرم. حس میکنم که گناه در درون من شروع به درخشش کرده و درون من رو روشن میکنه و میسوزونه. دیگه حرفی ندارم. از هیئت محترم دادگاه تقاضای صدور رأی عادلانه دارم.
آلفرد و تراپس عزیزم، شما در یک دادگاه خصوصی هستید. از این جهت وظیفه منه که در این لحظه مقدس از شما سوال کنم که آیا حکم این دادگاه رسمی و خصوصی رو اصولا به رسمیت میشناسید یا نه؟
من حکم این دادگاه رو قبول میکنم.
بسیار خوب، شما دادگاه ما رو به رسمیت می شناسید. تو مرتکب قتل شدی آلفرد و تراپس، ولی نه با یک اسلحه، نه، بلکه فقط با بی خیالی و بی فکری دنیایی که در اون زندگی می کنی. چون برای من روشن نیست که تو اونجور که داد ستان اصرار داشت به ما بقبولونه همه رو از روی عمد انجام داده باشی. تو فقط به این علت مرتکب قد شدی که برای طبیعی بود یه نفر رو سر راه خودت لگد کوب کنی و به هر قیمتی که باشه بدون مراعات حال دیگران پیش بری. تو دنیایی که تو با استودبگر خودت به جلو حرکت میکنی خطری متوجه تو نبود، ولی حالا در این ویلای کوچک سفید پهلوی ما هستی، پهلوی چهار مرد کاردان که دنیای تو رو با نور درخشان عدالت روشن کردن. میدونم که عدالت ما کمی عجیب جلوه میکنه. این عدالت از پشت چهار چهره اصیل دفند میزنه. تو شیشه اینه که بی دسته یک داد ستان مچرب و شیشه های اینه که یه وکیل مدافع شاعر پیشه منعکس میشه و به صورت خنده از دهان یک قاضی پتپتی بیرون میاد و روی کله تاسه یک جلاد بازنشسته میده. این یک عدالت عوضی، مسخره، عجیب و غریب، فکستنی و بازنشسته است. ولی به هر صورت عدالتیه که به نام اون تو رو آلفردوی عزیز و بیچارم و به مرگ محکوم میکنم.
متشکرم هیئت محترم دادگاه، از صمیم قلب از همتون متشکرم.
جلاد محکوم و به اتاق مخصوص محکومین به اعدام راهنمایی کنید.
عالیه.
شب خوبی بود آقایان، شب شیرین و مقدسی بود.
خوب بازی کردی.
من که بدشانسی آوردم.
کار ما دیگه تموم شد.
حالا نوبت اون رسیده که پیلت عزیز ما وظیفه خودش انجام بده. کم کم وقتش هم هست. صبح با روشنای نقره ای رنگ خودش در مقابل پنجره ایستاده.
عالیه. با من بیاید آقای ترابس.
بله. شما لابد تا حالا خیلی آدم رو، منظورم اینه که لابد خیلی رو تا حالا فرستادین اون دنیا.
معلومه این شغل منه.
میفهمم.
حالا آخ مواظب باشید، خوردید زمین، من کمکتون میکنم بلند شید. باور کنید بعضی ها اونقدر میترسن که نمیتونن درست راه بدن.
من سعی میکنم شجاع باشم. چیز عجیب غریب چیه به دیوار؟
یه بند انگشت. عالیه نه؟
اینم که به وسیله شکنجه است.
عتیق است. این خونه پر از همین جور چیز است. آقای ورگه از اونا کلکسیون درست کرده.
آهن کمونی دیگه چیه؟
مال دوره رنسانسه، به درد خورد کردن استخون میخوره. خب اتاق شما اینجاست، اتاق محکومین به مرگ. اتاق پهلویی هم مال محکومین به حبس ابده.
میشنوید؟
این توبیاسه، توی خواب ناراحته.
اینم صدای ناله است. حالا صدای ناله اومد.
نماینده این مجلسه که پریشب محاکمه داشت هنوز مستی از سرش.
لازم نیست شما اینقدر استخولای زخم بذارید آقای پلت. جدا عرض میکنم من حالا دیگه این خونه خوب میشناسم.
آروم باشید، آروم باشید، الان همه چیز تموم میشه. بیای تو. بیاین تو. یه یه تخت خواب بزرگ عالیه.
چیز دیگه لازم نیست. سپای نقاشی برای چی دیگه؟
سپای نقاشی این گیوتینه، جزء کلکسیون عتیقه است.
گیوتین؟
عالیه، بهش دست بزنی چوب درخت بلوطه. حالا من تیغشو بالا میکشم. خوب تیزه، خوب. حالا دیگه آماده شد، ولی خیلی سنگین بود.
آماده؟
عالیه. کتتون رو در بیارید.
میفهمم، کت نباید توی موقعیت تن آدم باشه.
من کمکتون میکنم. خب حالا یقتونم باز میکنم.
بله ممنونم، خودم میتونم.
چه میلرزی؟
حق دارم بلرزم، بالاخره شوخی که نیست. دیگه وصیتی ندارم بکنم، هرچی باشه من قاتلم. زودتر عجله کنید دیگه.
عالیه،
من حاضرم.
پس کفشاتون چی؟
کفشات؟
نمیخواین کفشاتون رو در بیارید؟
کار که دیگه لزومی نداره.
شما که آقای تر و تمیزی هستین، میخواین کفش در نیاورده برید توی رخت خواب.
توی رخت خواب؟
مگه خیال ندارید بخوابید؟
بخوابم.
عالیه. خب حالا دراز بکشید.
اما
آفرین، حالا من پتو رو میندازم روتون.
عالیه. من باید مجازات بشم. من باید باید مجازات بشم. من کاملا میفهمم تو چه وضعیتی قرار گرفتم. چرا من قاتل؟ من خستم. من خستم. در صورت همش بازی بود. خودشون اول گفتم
ترابس. بیدار شید. گاراژدار اتومبیلتون رو آورده، گفت موقع خروج از ده سر را باش حساب کتاب کنید.
چی گفتی؟
آنتون خوش نیست های ترابس؟ الان ساعت 9، فکر کنم دیشب زیاده روی کردی.
ساعت 9؟ خدایا کارام دیر شد. اوه اوه کفشم کجاست؟ کتم کش. این هاش رو سپایی نقاشی آبیزیم.
چه زود لباساتون رو پوشیدید آقای ترابس. آقای برگه معذرت خواستم، میل ندارید صبونه بخورید؟ نماینده مجلس روی اتاق غذا.
من وقت ندارم، باید برم به کارم برسم، تازه دیرم شده. خداحافظ. از محبتتون خیلی متشکرم، خیلی خیلی خوش گذشت. ممنونم. به همه سلام برسونید از طرف من، ازشون خداحافظی کنید. متشکرم.
که دیشب خیلی دریوری به هم گفتم. از اون موضوع چی بود؟
چیزی دادگامانند دارم.
فکر کردم من قاتلم. من که نمیتونم حتی یه مورچه آزار برسونم. مردم وقتی بازنشسته میشن چه چیزایی بر خودشون اختراع میکنن. هرچی بود فعلا گذشت. آدم وقتی انقدر کار سر شیفت رو گرفته داره که دیگه به این فکرم نمیرسه.
عوضی
من یادم حالی میکنم یه من ماسو شهرک کاری داره.
خب فقط 5% بذارید کف دست من. آخ 5% فقط.
من دیگه ملاحظه رو میذارم کنار، همچی میذارم تو سرش صدای سکتوله کنه. حالیش میکنم با کی طرف.